بسم الله الرحمن الرحيم.
توكلت على الحي الذي لا يموت.
في القلب لما انكسر مع الله في الدمع لما انحمر مع الله في التوب رغم الهوى مع الله في الذنب لما استتر مع الله في الروح فوق السماء مع الله في الجسم لما عثر ينادي يناجي يا خالقي عثرت زللت فأين المفر مع الله سرا مع الله جهرا مع الله في سدرة المنتهى مع الله حين يطيب النظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحث پیرامون مبحث دعا هست. امروز موضوعی رو که خدمت عزیزان تقدیم میکنیم موضوع صدقه و تأثیر اون در استجابت دعاست، یعنی اینکه صدقه چه تأثیری در استجابت دعا و در واقع چه سرعتی به استجابت دعا میده، در سرعت بخشیدن به استجابت دعا چقدر مؤثر هست صدقه دادن. قبلا هم اگر یادتون باشه حدیثی رو از امام صادق علیه السلام نقل کردیم که در واقع روایتی رو که اون بزرگوار وقتی که میخواستن که دعا بکنن به وضو میگرفتن صدقه میدادن به مسجد میرفتن، یعنی این که این میرساند که صدقه دادن چه تأثیری در استجابت دعا داره. حالا هم این مطلب که تأثیر صدقه رو در استجابت دعا بدونیم و همین که بدونیم صدقه چی هست، یعنی این که ما چه کار باید بکنیم تا بگیم صدقه دادیم حالا بریم دعا بکنیم که انشالله دعامون به اجابت برسه و به سرعت هم به اجابت برسه، این خودش یک بحثی است که خب حداقل 4-5 جلسه به طور فشرده باید پیرامون صدقه صحبت کرد. لکن چون فرصت‌های ما فرصت‌های بسیار بسیار ضیقی است و حوصله مردم هم روز به روز کاهش پیدا می‌کنه، تصمیم ما بر این شد که بیایم صدقه رو در یک جلسه به یاری خدای تعالی اون چی که می‌خوایم پیرامونش بگیم به صورت فهرستوار بگیم و نتیجه گیری بکنیم، انشالله اون خروجیش به کار ما بیاد با این فشردگی که البته این بحث داره. بلزا از اینجا شروع میکنیم که معنای لغوی صدقه رو در قاموس قرآن ذیل این واژه که یک کتاب لغوی است که فقط لغات قرآن رو بررسی کرده، جناب آقای سیدعلی اکبر قرشی که یا حالا فامیلشون ممکنه بعضی ها چیز دیگه میگن اعرابشون، حالا ما به این صورت بیان میکنیم، ایشون این کتاب رو نوشتن، کتاب ارزشمندی هم هست، یه نیمچه تفسیر هم هست در واقع در چند جلد هست. که ایشون ذیل واژه صدقه میفرمایند صدقه چیزی است که انسان از مال خود قربتاً الی الله میدهد و صدقه اعم از زکات است، یعنی زکات رو هم تو دل خودش دارد. بعد میفرماید که صدقه به واجب و مستحب هر دو گفته میشود، ولی زکات فقط اسم واجب است. اسم واجب است یعنی وقتی صحبت از زکات میشود یعنی فقط صدقه واجب در قرآن کریم منظور هست. بعد ایشون دو سه تا آیه آورده اونجا که اولیش آیه 103 سوره مبارکه توبه است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماید خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم الی آخر آیه، که به پیغمبر دستور میده که صدقات رو از اموال اینها بگیر. که خب این یه آیه است که منظور در واقع، حالا همه مفسرین فهمیدن که اینجا زکات هست، از معنای آیه مشخص میشه که منظور از صدقه اینجا زکات هست، یعنی صدقه واجبه. آیه دیگری داره در 104 سوره مبارکه توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات، که اینجا میفهمن هم واجب هم مستحبه، یعنی قطعا خدای تعالی قبول میکنه توبه رو از همه بندگان و میگیرد صدقات رو خودش از اونها، که اینم بحث بسیار مهمی هست که حالا انشالله بتوانیم پیرامونش صحبت بکنیم. صدقه افعالش یعنی فعلهای صدقه عموما از باب تفعل آمده و میاد، یعنی صدق تفعل تصدق یتصدق تصدق از باب تفعل، و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین، سوره حضرت یوسف علیه السلام آیه 88. این تصدق علینا یعنی صدقه بده بر ما، بیا و یه کار خوبی در حق ما کن، خداوند کسانی رو که صدقه میدن جزای خوب بهشون میده. مجموع بحث لغوی پیرامون صدقه یک مجموعه است که حداقل یک ساعت بحث میخواد، حداقل. لکن بنا به اون موضوعی که اول از کردیم که میخوایم فشرده صحبت بکنیم، یک نتیجه ای من میگیرم از اون بحث لغوی، بحثش پای بنده، تحقیقاتش پای بنده که همه اینها رو نوشته باشم، خروجیش رو خدمت شما عرض بکنم. خروجیش اینه، دقت بکنید، اون چه که از نتیجه بحث لغوی و قرآنی پیرامون صدقه استفاده میشه خلاصش اینه: امروزه استعمال واژه زکات، امروزه چون من و شما هستیم، استعمال واژه زکات فقط در امر واجب به کار میره، یعنی صدقه واجب و امروزه بهش میگن زکات. در گذشته ها اینطور نبوده، جا به جا فرق میکرده، اما امروزه اینجوری. و واژه صدقه، خود کلمه صدقه، فقط در امر مستحب به کار میره. پس اگر من گفتم زکات، شما گفتی زکات، امروزه تو رساله های عملیه مراجع عظام حفظهم الله فرمودن زکات، بلا فاصله باید تو ذهن شما بیاد صدقه واجب. اصلا ما زکات که تو رساله اومده باشه مستحب باشه نداریم. اگر تو رساله صحبت از صدقه شد یعنی یک امر مستحب، که بدی ثواب داره، ندی گناهی برد نیست. ولی زکات اگر ندی گناه کردی، واجبه برد که بدی اگه به تعلق بگیره. پس نتیجه‌ای که می‌گیریم، ببینید، یا یک ساعت بحث لغوی رو من آوردم تو دو سه خط و دو سه دقیقه، خیلی مهمه. پس نتیجه دیگری که می‌گیریم این هستش که صدقه، پس از این بحث یک ساعتی که ما سه دقیقه این مطرح کردیم، بر دو نوع هستش: یکی صدقه واجب که همون امروزه بهش میگن زکات، دوم صدقه مستحب. خب صدقه واجب همون زکات هست، هر صدقه‌ای که دادنش واجب باشه بازم زکات هست. مثلا شما عید فطر میشه، اگر فقیر و مسکین نباشی واجبه برات که زکات بدی، بهش میگن زکات فطره، یعنی صدقه واجب. غیر از زکات ها که حد نصاب هم داره برای حیوانات و غلات اربعه زکات میشه، گندم، جو، فلان، اینها هر کی مزرعه داره اگه بهش تعلق بگیره باید زکات بده که اونام واجبه. صدقه های واجب مثل چی؟ مثلا شما حق یک نفر رو خوردی، حالا توبه کردی میخوای حقشو بدی، نیستش، میخوای این رو بری به نائب امام در زمان غیبت بدی که مراجع هستن، به این میگن مظلمه، جمعش میشه مظالم، و شما امروزه بهش میگی رد مظالم. خب اینم بهش میگن مظالم، هم بهش میگن صدقه واجب. فدیه روزه، کفاره روزه، اینا همه میشه در واقع نوعی زکات از صدقه واجب. چیزی که انسان نذر میکنه به کسی باید بده، درسته که در احکام نذر ممکنه ما پیرامون اونم یه روزی بعد در استجابت دعا هم بحث بکنیم ممکنه، لیکن اونم به نوعی چون واجب بر انسان میشه اون مال، اونم میشه اون صدقه واجب. این مال واجبات، حالا هر چی دیگه هم در این زمینه به این مشتقات شما اضافه بکنید، اینا صدقه واجب. اما نوع دوم صدقه مستحب. صدقه مستحب خودش کلن باز بر دو نوع هست. یکی صدقه مالی هست، یعنی پولی. یکی دوم صدقه غیر مالی هست. هر دوی اینا رو بهش میگن صدقه. اما اون چه که تو ذهن ما مردم هست متاسفانه فقط صدقه مالی هست. یعنی این که ما تو ذهنمون اینه که مثلا وقتی که میگیم صدقه میخوایم بدیم حتما باید یه هزاری، دو هزاری، پونصدی در بیاریم به یه فقیر، که حالا فقیرش هم درست هست نیست، واقعا مسکینه، گداست فلان. چون فرق بین گدا و مسکین و فقیر سه تا واژه است، اینو دوستان یادداشت داشته باشن، ممکنه الان نپردازیم بهش ولی بعدا به درد خودتون میخوره. ما سه تا واژه فقیر و مسکین و گدا داریم، این خیلی مهمه، اینا با هم فرق میکنه. به گدا صدقه تعلق نمیگیرد، به خیلی هم هست که صدقه تعلق نمیگیرد، دقت بکنید. صدقه مستحب رو داریم میگیم، واجب اصلا بحثش نمیکنه. ما تا بیاد تو ذهنمون مسئله صدقه میگیم صدقه مالیه، سودی در میاریم، پولی میدیم. اما صدقه دو نوعه، یکیش مالیه یکیش غیر مالیه. پس میگیم صدقه مستحب عبارت هست از در مسئله مالیش مبلغی که بر انسان واجب نیست و انسان از روی خیرخواهی و نیکوکاری آن را به فقیر میدهد. البته خب این بود مالی صدقه است، همونجوری که عرض کردیم بود مالی معنی صدقه است. در بود غیر مالی باید اینو بگیم که هر کاری که خدمت به جامعه باشه و خدمت به اسلام باشه و مسلمین باشه، بلکه از غیر مسلمین که در حال دشمنی با اسلام و مسلمون ها و مردم نباشند، مثل همین گروه های تکفیری که حالا هستن، مثل صهیونیست ها که هستن، در ابعاد مختلف اینها صدقه محسوب میشه و خاصیت خودش رو دارا هست. حالا ببینید، ما برای اینکه فرصت نداریم میخوایم یک تذکر بسیار حساس رو اینجا عرض بکنیم. همین جور که در معنای لغوی صدقه یک ساعت بحث رو 3 دقیقه 4 دقیقه تقدیم حضور کردیم، اگر بخوایم احادیثی رو پیرامون صدقه در موضوعاتی که داریم خدمتتون تقدیم بکنیم، عرض کردم حداقل 5 جلسه باید فشرده صحبت بکنیم بدون تعارف. لیکن من تمام احادیث رو بررسی کردم به لطف خدا، مطالعه کردم همه رو و اینها رو فهرستبار به صورت ترجمه شده و فارسی خدمت شما تقدیم میکنم که هرچی میتونیم از وقت بهترین بهره رو گرفته باشیم. الان میخوایم این موضوع رو بحث بکنیم که مصادیق صدقه رو بیایم واردش بشیم ببینیم که چیا هست. ما اول قبلش این مقدمه ای میگیم. ببینید، ایجاد کلاس‌های آموزشی اسلامی و درسی، کمک فکری برای ازدواج، هر کمک دیگه که برای ازدواج جوان‌ها مؤثر باشه، کمک به اشخاص ناتوان برای انجام کارهاشون، پرستاری از بیماران چه خودی چه غیر خودی، غذا دادن به حیوانات وحشی و اهلی، کمک به حیوانات، جلوگیری از به فساد افتادن جوان‌ها، دختر و پسر در مسائل اعتقادی و غیر، تعمیر راه‌ها، باز کردن مسیر آب‌ها و مسیر مردم، کمک به ساختن مساجد حسینیه، مدارس، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، جلسات قرآنی، پخش سی‌دی‌های اعتقادی و مذهبی درست و سالم و امثال این‌ها، کمک به افراد در جاده‌ها که بهشون گفته میشه ابن السبیل تو قرآن، و راه‌ها، اینا که موندن تو راه‌ها، و خلاصه هر کار نیکی که این یادداشت ما داشته باشیم، هر کار نیکی که عقل و شرع اون رو تأیید بکنه، در حد توان این رو بهش میگن صدقه. حالا بگو قربانی کردن، اونم جایگاه خودشو داره، به شرطی که، دقت بکنید، به شرطی که اینها درست انجام بشود، به شرطی که درست انجام بشه. خب این سوال رو مطرح کنیم بعد بریم سراغ موضوع. سوال اینه امروزه از نظر مالی صدقه مستحب به چه مواردی اطلاق میشه؟ باز قبل از اینکه وارد این قضیه بشویم باید ببینیم که چگونه داره صدقه جمع آوری میشه. در واقع جاهایی که صدقه رو از ما میگیره و اخذ میکنه کجاها هست؟ خب ما چند تا شما نوشتیم، شما بقیه شو میتونه تو ذهن نورانیتون بیاد. صندوق‌های کمیته امداد هست، صندوق‌هایی که داخل منازل و مجتمع و آپارتمان‌ها هست و مغازه‌ها و شرکت‌ها و ادارات و کارخونجات و امثال این هاست، همه یکی صندوق گشتن خود صدقه میندازن توش، به شرطی که ما یقین داشته باشیم که اینها خدای نکرده شیادی و حقه‌بازی تو کارشون نباشه و بدونیم که واقعا برای فقیر و مسکین داره جمع میشه، این اطمینان داشته باشه. این یه موردش، یعنی از مواردی که صدقه مستحب هست بهش اطلاق میشه که محل جمع‌آوریش اینجور جا هست. دوم، جایی که در واقع میشه و پولی که گرفته میشه نظر مالی، صدقه‌ای که برای سلامتی امام زمان علیه السلام کسی کنار میگذاره، اینم حالا میگیم این صدقه مستحبه، یعنی خودش صدقه مستحبه، هیچ مشکل نده. میگیم وقتی که گفتیم صدقه برای سلامتی امام زمان کسی کنار میذاره، یا برای حضرات معصومین کنار میذاره، یا میگه اینو من گذاشتم برای حضرت ابوالفضل علیه السلام گذاشتم کنار، نه برای خرج عاشورا تا سوا، اون فرق میکنه ها، اون نذره. صدقه برای سلامتی امام زمان، صدقه برای حضرت ابوالفضل من کنار گشتم، صدقه برای امیرالمومنین کنار گشتم، صدقه برای مادر حضرت ابوالفضل علیه السلام کنار گشتم، حضرت زینب و غیره، اینا هم همه صدقه مستحب، به شرطی که نذر نباشه ها، دقت بکنید. سوم، صدقه‌ای که شما زیر سر بیمار میگذاری که بیماریش کاهش پیدا بکنه، برای خواب بدی که دیدی صدقه کنار میگذاری، برای همین بحث دعا، برای اینکه دعات مستجاب بشه صدقه کنار میذاری، همه اینها صدقات مستحب، غیر این مثل اینها هم که باشه همش صدقه مستحب. اینها رو دقت داشته باشید. یک سوالی جواب بدیم بریم سراغ مصادیق صدقه که میخوایم بشمونیم، که بسیار مهمه که در صدقه مستحب در واقع مصادیقش چی. این سوال خیلی مهمه، من دیدم تو کتاب‌های مقتل، یعنی کتاب‌هایی که راجع به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه آلاف و تحیت و سنا نوشته شده، این سوال برای خود مداهان و سخنرانان هم آمده و خیلی‌ها متحیر شدن، اینجا سرگردان شدن، و نمیتوننم پاسخ بدهن چون درش دقت نکردن. خب تحقیق کنن چیز سوال آنچنان مشکلی هم نیست. با اون سوال اینه، آیا صدقه بر سادات حرامه؟ و خیلی این سیدا میان تو مسجد بین دو نماز وقتی شده یا جاهای دیگه میان میگن آقا من گدا نیستم، سیدم، سهم سادات داریم به من بدین، من فقیر نیستم، چون صدقه به من ندینا، صدقه به من حرومه ها، به من صدقه ندینا، سهم سادات به من بدین. حالا اونا که اونجا نشستن هیچ کمشو بهش نمیدن بنده خدا، چون اینا سهم سادات که نه خودشم که داریم که صدقه به من حرومه، در حالی که بنده خدا اشتباه میکنه. اصلا صدقه بر سادات حرام نیست. صدقه ای که بر سادات حرامه صدقه واجبه، نه صدقه مستحب که از دل صندوقای کمیته امداد در میاد یا صندوقایی که شمردیم یا سلامتی امام زمان که نامیزنن. این صدقات هیچ که همه رو گفتیم صدقه مستحب هیچ کدومش بر سادات حرام نیست. صدقه مستحب خوردنش بر سادات هم جایزه، هیچ مشکلی هم نداره، حلال و طیب و طاهر، همه فقهان هم فتواشون همین، مشکلی نداره. اون صدقه ای که حرام صدقه واجبه. البته در صدقه واجب زکات فطره که زکات فطره سادات باشه باز بر سادات چیه؟ جایز است و رواس، مشکلی نداره. ولی مظالمو به سید نمیشه داد، مظالمو به سید نمیشه داد. دقت بکنیم اینا رو، حالا بحث خودشو داره. خب حالا که فهمیدیم صدقه بر سادات حلاله، صدقه مستحب، و اینا اشتباه میکنن خیلیشون بندگان خدا، اما حالا میخوایم یه بحثی رو بگیم، سوالی رو مطرح کنیم، بحثی رو مطرح کنیم، و اون اینه که اینا میگن که آقا اگر اینجور هست تو این کتاب مقاتل مدها چرا میگن حضرت ام کلثوم سلام الله علیها وقتی که آمد در شهر مثلا کوفه یا شهر شام، اینها مردم نان و خرما پرتاب کردن، حضرت ام کلثوم سلام الله علیها سر از اون جایگاهی که نشسته بودن روی مرکب در آوردن و فرمودن که من اینا رو گرفتن از بچه ها مثلا پرتاب کردن دوباره به سمت مردم و فرمودن که مردم صدقه بر ما اهل بیت حرامه. خب اینا سادات بودن دیگه، پس بر سادات صدقه حرامه. شما چجور میگی صدقه مستحب بر اینا حلاله؟ اینا هم که داشتن پرتاب میکردن که صدقه واجب که نبوده که. من 4 پاسخ رو اینجا یادداشت کردم، این خیلی مهمه. یک، این که خودمون بزرگوارم میدونه، البته قبل از اینکه یکو بگیم داریم میگیم، خودمون بزرگوارم عالمه به این قضیه است، عالمه است، در خانه امیرالمومنین به دنیا آمده و روش پیدا کرده، یک فرد مجتهده است. خودمون حضرتم میدونه که صدقه بر سادات، صدقه مستحب حرام نیست. چرا داری این حرفو میزنه؟ 4 مطلب رو من یادداشت کردم. یک، مردم نمیدونستن این اسیرا کیا هستن، میخواستن تحقیر بکنن اینها رو، یعنی بگن که شما گدا هستید و ما با پرتاب کردن نون و خورما اینها تحقیر بشن، بدتر تحت فشار روحی قرار بگیرن. حضرت نون و خورما ها رو به اینا بر میگردونه که این تحقیر رو نپذیره. این یک. دوم، دقت کنید، حضرت میفرماید انما صدقتو، یا حالا جمله دیگه ای داره حضرت بر این مبنا، فارسیش اینه که مردم صدقه بر ما حرامه. حضرت نمیفرماید اینایی که شما دارید میدید بر ما حرامه و اونا رو بر میگردونه به خاطر عدم تحقیر و میفرماید صدقه بر ما حرامه. چرا این جمله رو حضرت بیان میکنه؟ برای اینکه خونسا کند تبلیغاتی رو که دشمن کرده که اینها رومی هستند و خارج از اسلامن، مثل روم میمونن، خارج از اسلامن، یزید پلید ملعون خبیث حق داشته که اینها رو بکشه و اینها رو هم به اسیر، خانوادش هم به اسیری بگیره، خانواده اینها رو، چون اینها خارج از اسلامن. حضرت با گفتن صدقه بر ما حرامه یک شوکی به اینها وارد میکنه که اینها توجه پیدا کنن که آقا اینا کیان؟ اگه رومی باشن یا منافق باشن یا کافر یا مشرک باشن که اصلا صدقه به اینا کسی نمیخواد بده که حرام یا حلال باشه، که همه چی میشه به اینا داد، چرا اینا کیان که صدقه بهشون حرامه؟ تو فکر برن و بفهمن اینا یک افراد ویژه و خاصی هستن، بفهمن اینا اطاعت پیغمبرن. چهارمین جمله‌ای که من یادداشت کردم اینجا خدمتتون عرض بکنم این هست که در زمان اسارت اسرا واژه صدقه، اون بحثش رو مطرح نکردیم یک ساعت، خلاصه‌شو برای شما گفتیم، ولی تو اون بحث اگه وارد شدید تو کتاب قاموس قرآن کتب دیگه این بحث رو مطرح کرده، در تفسیر المیزان تفسیر نمونه ذیل واژه صدقه و زکات مطرح کردن. اون زمان صدقه معناش زکات بوده، یعنی صدقه واجب بوده. حضرت باز میفهمن که صدقه بر ما حرامه، یعنی صدقه واجب بر ما حرامه، یعنی چیزی که شما میخواییم بدین اگر زکات باشه گذاشتید کنار به عنوان صدقه، یعنی از زکات خودون خرماست مثلا گذاشتین، نان از قلص مثلا اینا گذاشتین کنار میخواییم ما بدین، این زکات و زکات که همون صدقه واجبه بر ما حرام. این چهار تا پاسخ رو داشته باشید، هر کدومشو خواستید انتخاب بکنید، مشکلی نداره. اینو عرض کردیم که یه دفعه کشون میره اون طرف زودی میگن آقا صدقه بر سادات حرامه، بتونن پاسخی داشته باشن و بدن. تمام احادیثی که حالا من میخوام شروع کنم به خواندن و برای شما عرض بکنم که فارسی این مطالب رو عرض به خدمتتون که من میگم ترجمه شدهش و عربیش تو این کتابی که هست، باز قبلش دارم تأکید میکنم، بعضی از دوستان تصور کردن که سه تا چیزو ما گفتیم، ما چهار دارو گفتیم، من میشمارم: یک، تحقیر اسرا بوده حضرت برگردوندن، دو، حضرت فرمودن صدقه بر ما حرامه، نه اینی که هست صدقه است یا نه، اینو نفرمودن حرامه که شما دارید پرتاب میکنید، صدقه بر ما حرامه. سوم، حضرت میخواستن که با این جمله بفهمونن که ما اهل بیت عصمت و هاشمی هستیم، خارجی نیستیم. چهارم، منظور از صدقه در اون زمان زکات بوده، با اون بحثی که اول عرض کردیم خدمتتون. اما خواص صدقه رو از لسان روایات به صورت موضوعی و فهرستوار، همونطور که اول بحث عرض کردیم، فقط صدقه مسئله و بعد مالی خودش رو نداره. ما غیر از بعد مالی، نوع دوم صدقه غیر از مالی چیزهای دیگه هم هست که ما یک اشاره کلی بهش کردیم. تمام این احادیث از میزان الحکمه صفحه 3035 تا 3045 جمع‌آوری شده، بعضی کتب دیگه هم هست، البته خود میزان رو ببینید همش تقریبا اونجا هست. موضوع ما الان خواص صدقه است، یعنی خاصیت صدقه چی هست، صدقه چه کارهایی بر ما انجام میده، عکس العمل صدقه در قبال صدقه دادن ما چیه، چه خواصی برای ما داره. از لسان نبی مکرم و عترت پاک اون بزرگوار صلوات الله علیه اجمعین یک صلوات بلند بفرستیم. بیش از 30 حدیث من نگاه می کردم، اینها خلاصه شده بیش از 30 حدیث هست. یک، صدقه در روز قیامت برای مؤمن سایه است. دو، صدقه سپریست در برابر آتش برای هر کس که صدقه میده. سه، صدقه گرمای قبرها گورها رو دور میکنه. چهار، صدقه خشم پروردگار رو فرو مینشانه. پنج، هر کسی که صدقه میده خود خدای تعالی مستقیما به روی او لبخند میزنه. این لبخند زدن البته تعریفی داره، یعنی رحمت خاصه ای رو شامل حالش میکنه و او آمرزیده میشود. دقت بکن، حالا حدود آمرزیده شدن چقدره، این بحثی داره. شش، خیلی جالبه، در حدیث قدسی است که خداوند میفرماید یکی از چیزهایی که من رو هوا، یعنی حالا من میگم رو هوا، من خودم نمیگیرم بلکه تلقفن، تلقف یعنی قاپیدن، من او را میقاپم، صدقه است. یعنی هر کی صدقه بده من خدا او رو خودم میقاپم میگیرم، نمیذارم پیغمبرم یا امام یا ملائکه بگیرن، خودم مستقیما میگیرم. یعنی صدقه مستقیما در دست خود خدای تعالی قرار داده میشه. این خیلی عجیبه. حالا هر چی میخواد باشه، حالا اوناشو میگه. ولذا امامان معصوم به ما یاد دادن هر وقت صدقه دادی چون خود خدا ازت مستقیم میگیره و میقاپه، دستی که باش صدقه دادی خودت ماچش کن. خیلی عجیبه. هفت، صدقه از زمانی که داده میشود برای صاحبش توسط خداوند پرورش داده میشود و در روز قیامت تکامل یافته آن به سوی صاحبش برگشت داده می شود. ده ریال به شما نمیدن، یه دونه قالیچه کوچیک، یه دونه قالیچه رو بهت نمیدن ثوابشو. فرمود یه دانه خرما اگر اون شرایط خاص خودش رو صدقه داشته باشه، یه کوه احد به منزله یه کوه احد پرورش داده میشه و به شما در پاسخ داده خواهد شد روز قیامت. هشت، صدقه 70 بلا را دفع می کند. 9، مؤثرترین دارو صدقه است. 10، قضای حتمی را دفع می کند. 11، بیماری ها را از بین می برد. قضای حتمی یعنی یه چیزی که قطعاً دیگه باید انجام بشه، صدقه قضای حتمی رو هم برمیگردونه. 11، صدقه بیماری ها رو از بین میبره. 12، صدقه درد بدن رو، آتش سوزی برای خونه انسان، مغازه انسان، خود انسان، غرق شدن در دریا، جاهای دیگه، ویرانی توسط زلزله و دیوانگی و جنون و همچنین جزام و پیسی را از انسان دفع میکنه. این کسی که صدقه بده به این چیزا مبتلا نمیشه، اگر صدقه درست باشه. ها، ما کارمون نادرسته. 13، صدقه از مردن بد و دلخراش جلوگیری میکنه، بلکه فرمودن 79 مرگ دلخراش رو از انسان برطرف میکنه. 14، بیماران با صدقه درمان میشوند. 15، از پیشامدهای ناگوار و بیماری ها جلوگیری میکند. 16، صدقه بر عمر و حسنات می افزاید. 17، فقر را می زداید. 18، از زیر آوار رفتن و طعمه درنده شدن حفظ می کند. 19، صدقه روزی را فرو می آورد و ناداری و فقر را برطرف می کند و همچنین روزی رو زیاد می کنه و بر دارایی انسان می افزایه. و این خیلی عجیبه. عرض کردم 4-5 جلسه باید صحبت می کردیم، مجبور شدیم که یه جلسه جمعش بکنیم. 20، که آخرین چیزی که من نوشتم، حالا بعد از این بازم هست ولی حوصله ها دیگه اقتضا نمی کنه بیش از این، صدقه قرض انسان رو ادا می کنه و برکت بر جای می گذاره برای انسان. ده ها خاصیت که در احادیث و روایات ذکر شده که هر کس خواست به این آدرسی که دادیم می توانه مراجعه بکنه. حالا این سوال رو مطرح کنیم، بریم سراغ این که چه چیزهایی مصادیق صدقه است. اینا خاصیت صدقه بود، مصادیق صدقه را وقت باز از روایات و احادیث بگیم. همه اینایی که ما گفتیم روایات و حدیث بود، حتی یه دونش نبود که روایات و حدیث نباشه. این سوال رو مطرح کنیم، پاسخ بدیم. چه زمانی بهترین زمان برای صدقه دادن هست؟ این خیلی قابل دقت، یک بحث اخلاقی ارزنده‌ای هم داره که دیگه حالا باید هم آدم شنگول باشه این بحثو میکنه، هم مستمع شنگول باشه. مستمعی که وقت بشینه اینجوری آدمو نگاه بکنه، مثلا میگم همچین آدم شنگول هم که باشه بنگول میشه. بله مستمع نگاه که میکنه، سخنان نگاه میکنه، یه مستمعش امروز سر کیفه، اون موقع باید این بحث رو مطرح کرد که چه زمانی بهترین زمان برای صدقه دادن. این حدیث اون موقع باید شکافت، نه من تو اون حال هستم نه شما تو اون حال هستید، ولی روایتشو فعلا در بس گوش کنید. هر کی هر چی متوجه شد، از پیغمبر سوال شد برترین صدقه چیست، حضرت فرمودن این که وقتی سالم و تنگ چشم هستی. الله اکبر. تنگ چشم یعنی چی؟ خود حضرت معنی کرد، یعنی به زندگی امیدواری. میگه الحمدلله خوبه، شکممون که سیر، لباس داریم، پوشاک داریم، خونه آدمون هم که تأمینن، ماشین هم که داریم، خونه هم که داریم، مستأجر هم که نیستیم، گرفتاری هم که ندیم، الحمدلله الهی شکر، خدایا ما که داریم، هر کی نداره در بدرش کن. مثلا داریم دیگه، به اینجاست کار دیگه. یعنی به زندگی امیدواری و میترسی، اینجاش اون بحثو داره، و میترسی اگر صدقه دهی به فقر دوچار شوی. حضرت محمود اون موقع بهترین زمان برای صدقه است و برترین صدقه اون صدقه است. صدقه دهی و نگذاری تا وقتی که جانت به لبت رسید، یعنی در آستانه مرگ قرار گرفتی، بگویی یعنی دیگه داری از دنیا میری، دکترها گفتن سه روز دیگه بیشتر این بنده خدا زنده نیست، اونا دیگه هم که دور باشن یه جوری بهش میفهمنن که آقا نقدر اگه وصیت شما میخوای بکنی بکن، اگه میخوای چیزی بگی شما خدا عمر با برکت بهت بده، ولی اگه میخواد بگی کجا دفنت کنیم خدا عمر با برکت بهت بده، مراسم تو بگو چیکار کنیم خدا عمر با برکت بهت بده، عرض به خدمتتون که چی بدیم تو ختمت. اینا همه مسائلی است که آخر سر میان به آقا یا خانوم میگن. حضرت فرمود که وقتی در آستانه مرگ قرار گرفتی، اون موقع بیای بگی که این قدر مال فلان باشه، اون قدر مال بهمان باشه. این روایت رو من دارم میخونم. بعد حضرت فرمود نمیخواد اینا رو هم بگی. چرا؟ حضرت فرمود چون در آن هنگام مال فلان و بهمان خواهد بود، خودشون این مال رو تقسیم میکنن، چه تو بگی چه تو نگی، دیگه دست تو نیست که بخوای بگی اینقدرش مال کی باشه اینقدرش مال کی باشه، که خودشون میان تقسیم میکنن میره، دیگه دست تو نیستش که، خواه ناخواه این به وارثان میرسه. پس بهترین زمان برای صدقه دادن همون موقع است که انسان خیال میکنه میخواد چی بشه، اگه بده فقیر میشه یا پولش کم میشه یا از اون جنس هر چی که میخواد بده کم میشه. اون موقع بهترین زمان برای صدقه دادن و خاصیتش خیلی زیاده، حتی برترین صدقه نامیده شد. اینم مال این. من نمیدونم چقدر وقت داریم، حالا مصادیق صدقه رو ما بگیم از لسان آیات و روایات، اینم باز بیش از 30 حدیث و روایت رو من بررسی کردم، فارسیاشو فهرستوار برای شما میگم، همه اینا حدیث و روایت تمامش، دقت بکنید. یک، برداشتن چیزهای آسیب رسان. عرض کردیم صدقه دو نوعه، یکی پولی، پولی رو گذاشتیم کنار، همه میشناسن پولو دیگه، الحمدلله هیچ کسی، حتی مجانین هم بیارن توی دارالمجانین ها پولو همه میشناسن، خانوم ها بهتر از آقایون میشناسن و راه خرج کردنشو بسیار عالی بلدن، آقایون هم الحمدلله میشناسن که پول چی هستش، بچه هم پول رو میشناسن، میگه بابا برای چی بخرم، میگه پولشو بده، بچه هم میشناسن پول کم. حالا دقت بکنید، اون مال پولیش بود، مال غیر پولیش، غیر پولیش ایناست که عرض میکنیم، همش روایت و حدیث. برداشتن چیزهای آسیب رسان از سر راه، این صدقه است. نشان دو، نشان دادن راه به کسی، این صدقه است. سوم، عیادت از بیمار، صدقه است. چهارم، امر به معروف و نهی از منکر، صدقه است. پنجم، جواب سلام را دادن و خود سلام کردن، صدقه است. یعنی کسی هیچ کاری بلد نباشه بکنه، راه بیفته داره میره، به غیر از خانوم ها، اگه آقا باشه یا خانوم باشه به آقایون نه، البته غیر نامحرم رو داریم عرض میکنیم، محارمش اشکال نداره، شروع کنه همش تو خیابون سلام کردن، همه اینا برای صدقه محسوب میشه. کسی هم که جواب سلام رو میده صدقه براش محسوب میشه. ششم، هر کار نیکی به توانگر و یا تهی دست کردن. چه یارو متمول و پولدار باشه شما بهش کار نیک بکنی، چه آدم فقیری باشه براش کار نیک بکنی، این هم میشه صدقه. هفتم، هر چیزی که به وسیله اون آبروی کسی حفظ بشه، این هم صدقه است. هشتم، راه نمایی کردن مردم و مشاوره دادن به اونها، این هم صدقه است. نهم، چیزیاد مردم دادن که مردم رو ارشاد بکنه، این هم صدقه است. دهم، اصلاح میان مردم هرگاه رابطه شون تیره بشه، زن و شوهر دعواشون میشه، شما اصلاح ذات البین میگی، البته بعدا میگیم توقع نداشته باش اینا بعدا شیرینی بگیرن بیارن. هیچ زن و شوهری رو کره خاکی من تا حالا ندیدم به سهم خودم که موقعی که دعواشون حل و فصل شد شیرینی بگیرن بیارن بگن آقا تو دعوای ما رو حل کردی. من هنوز ندیدم همچین زن و شوهری، بین انسان ها ندیدم، حالا حیوانات تحقیق نکردم. اصلاح میان مردم هرگاه رابطهشون تیره بشه، دو تا برادر، دو تا خواهر، پدر با فرزندان، مادر با فرزندان، زن و شوهر، دو تا دوست، دو تا برادر خواهر دینی، دو تا همسایه. یازدهم، نزدیک کردن مردم به یکدیگر هرگاه از هم دور شده باشن، اینا رو به هم دیگه نزدیک کن، اینا هم صدقه است. دوازدهم، سخن نیکو و پاکیزه گفتن. سیزدهم، گام برداشتن برای انجام نماز، مخصوصا رفتن به مساجد. چهاردهم، کسی ناشنواست، شما میایم یکی بدونی آقا بمیدونم ولکن حال داری بابا بخوام باید حرف بزنیم، نمیفهمی چی میگه، میگه سعی میکنی بهش بفهمونی که از کدوم ور باید بره یا چی کار باید بکنه، اینجا مونده. فهماندن سخن به ناشنوا حضرت فرمود بدون اینکه خسته بشی، اینم صدقه است. پانزدهم، دنبال طلب روزی حلال رفتن، اینم صدقه است. جالب اینجاست که در چنین موقعیتی میگه دنبال طلب روزی حلال که بره، خود خدای تعالی چیزی که بهش میده صدقه از جانب خدا به او هست، خیلی ارزنده است، بحثی هم داره خودش. شونزدهم، برادر به برادر دینی، خواهر به خواهر دینی، همین که تا میبینتش لبخند بزنه به روی او، اینم صدقه است. هفدهم، برداشتن سنگ، خار، استخون از سر راه‌ها با پا زدن کنار یا با جارو زدن کنار، اینها همه صدقه است، کاری که الان خانم‌ها با جارو برقی هم نمی‌کنن. یعنی میگه که کم کم کار به یه جایی میرسه که میگه یک دکمه رو بزن، الان هم چیچی میاد، هایلا میاد، وایلا میره، هایلی میاد، وایلی میره، نمیدونم این میاد اون میره، خانوما واتساپ کار میکنن، موبایل، کار خونه مال کلفته. بعد تو مفاتیح الجنان نوشته کسی میخواست خدمت امام زمان علیه السلام برسه، نمیرفت عرفان‌های کاذب، میگفت 40 روز در خانه‌شو جارو میزد و آب میریخت، این کار رو میکرد، به 40 روز هم نمیرسید، بالاخره امام زمان علیه السلام رو میدید. اینا یعنی چی؟ عرض کردم بحث داره، بحثش هر وقت شنگول بودیم شنگول بودید، اون موقع باید بحث اینها رو مطرح کنیم، فعلا هر چی میفهمه. اینم 17. 18. پر کردن ظرف دیگران برای خوردن آب، این برای سفره، اون برای سفره است، دستش میاره لیوان، بگو شما بشین همونجا، لیوانو با افتخار برده، آب بریز توش بده به اون، این صدقه است. خواصش یادت نره، 70 تا بلا رو دور میکنه، همینه خودشه. 18. فرمان دادن به کارهای خوب، که این کار رو انجام بده. خوبه عزیزم، الان به مردم بخوای صحبت کنی، به خانوم و آقا، انقدر شیطان دستش قویه. من خودم رو بعضی وقتا میکشم، مثل یه سیگار خودم رو یه وقتای تای یه پا له میکنم تا به یکی، به یه جوان یا حتی به مسئولین خودمونی وقتی به برای بچه‌ای که جا مسئولن یا تو خودمون کار میکنن، کارهای قرآنی میکنن، بفهمونم این راهی که داری میری اشتباس. بازم نمیفهمه، ولی من سعیم رو دارم میکنم که بگم این مسیری که داری میری اشتباس، چون میدونم این صدقه است، ولی میخوام به دیگران توجه بدم آقا این کار رو بکنید، صدقه است. این الان نمیفهمه، 5 سال دیگه میفهمه که تو براش چی کار کردی. 19 خودداری کردن از بدی و آزار رساندن به مردم، این 19 تا. 20 شر نرساندن به مردم هم صدقه است. 21 نگه داشتن زبان از گناهان و آزار مردم، حق را ناحق کردن. حالا برو رو زبان ببین چه کارهایی زبان میتونه انجام بده. میگه فقط زبونتو نگه دار که از طریق زبونت مردم دچار آسیب‌های اجتماعی نشن. لا اله الا الله، لا اله الا الله. یه وقت هستش که مخصوصا خانوم‌ها، آقایون که متأهل هستید، آقایون هم که مجردید، حواستون جمع باشه. خانوم ها میان با احساسات خودشون، عواطف خودشون با شما مردها صحبت میکنن. خانوم های بسیاری در طول تاریخ با همین صحبت کردن با مردا باعث شدن مرد فرمان قتل یکی رو بده یا کینه یکی رو به دل بگیره 70 سال اون کینه تو دلش باشه، چون زنا تو این کار اوستا. یعنی انقدر عاطفه خدا بهش داده، احساسات داده، انقدر قشنگ گریه میکنه، انقدر قشنگ بیان داره. انا بهش میگه سخنرانی کن پیرامون مثلا فلان موضوع اعتقاد، میگه من بلد نیستم. بگو الان 5 دقیقه این مرد رو بپزش بره خونه مادر شوهر، یک سخنرانی قرائی میکنه خدا شاهد، یک سخنرانی. یعنی 5 دقیقه اینو یک کاری میکنه، یک پشتک میزنه که باور کنی ژیمناست های موفق در جهان همچین پشتکی اگه میزنن نمرشون در چیزای داورا 20 بود. این کار انجام میده اوستاس. مردم داریم همینطور، از زبانتون حضرات فرمودن که نگه داشتن زبان از گناهان و آزار رساندن به مردم، بترسید که با زبان حق رو ناحق کنید، نیت کنید قربتن الله، هیچی نگید، هیچی نگید، صدقه است برای شما. نگه داشتن زبان خودش صدقه است. 22 این 21 بود درس کردیم دیگه. 22 گفتن حق، حالا اگرچه به ضرر من باشه این صدقه برای من محسوب میشه. 23 تعلیم دانش درست و حسابی، مخصوصا اعتقادات، احکام صحیح و سالمش، زبان قرآن به دیگران درست بتونیم بگیم و نبریم. من اگه کلاس اعتقادات نگذارم بهتر از اینه که بگذارم پرت و پلا بگم یه نفر یه چیز عوضی متوجه بشه، هیچی تو ذهنش نباشه، بهتر از اینه که من عوضی تو ذهنش بکنم. بفهمید اینجور، تعلیم دانش به دیگران. 24 گفتار نیک، خوب حرف زدن و حرف خوب زدن، اینا صدقه است. 25 کمک به ناتوان. ما در جونداری اون برای خیابون میری، بله دست منم بگید ببر، بی مادر کت ما رو بگیر، مثلا ما داریم میریم و پارتو ما رو بگیم ما دنبال من بیا بریم با همون برای خیابون. حالا نه اینکه فردی خانم جوونی ما گفت داریم میریم و ما رو ورده ببر، شما بگی چش این صدقه است پیغمبر، این صدقه نیست قربونه. آره عزیزم. 26 خنک کردن جگر تفتیده، یعنی یه سقاخونه یه جا من بذارم، توی کربلا رفتم، توی عربستان رفتم، حج به جا بیارم، مسافرت هم هر چی، بچه خانومی پیرزنی پیرمرد یه کسی آب میخواد، بود تو هم به این آب برسونم. خنک کردن جگر تفتیده در ابعاد مختلف صدقه است. سایبان زدن در زمان تابش آفتاب صدقه است. دفع کردن پیش آمدهای ناگوار برای مردم صدقه است. میانجیگری کردن برای آزادی زندانی و اسیر و جلوگیری از قصاص اونها صدقه است، نه حالا زندونی های سابقه دار کسانی که قاتل حرفه‌ای‌اند یا صادق مسلحن، اینا رو نمیگیم. بعد فرمودن که به نیازمند غمزده هر جوری میتونی یاری کن، کسی که چند تا مصیبت به سرشه، مریضداری داره میکنه، نم چی میکنه فلان، ور نرو بهش، رو مغزش اسکی نرو به قول امروزی ها، کمکش بکن. مریضداری مشکله، مریض نگه داشتن مشکله، خود انسان دندونش در بگیره اعصابش به هم ریخته است، کمکش کن هر جوری میکنی، یا در زمین های دیگه غمی داره تو دلش، این صدقه است. بعد فرمودن سیوم یا حالا سی و یکم باشه هرچی هست، فرمودن و هر کار نیکی که شما انجام بدید صدقه است. خب اما چون چند دقیقه ای ما به نظرم فرصت نداشته باشیم تا پایان جلسه، عرض به خدمتتون این که من راجع به آفات صدقه صحبت بکنم، این خیلی مهمه و پیرامون این موضوع، یعنی این مسئله رو عنوان بکنیم، موضوع رو این سوال رو مطرح بکنیم، چرا ما صدقه میدهیم بعضی وقتها و این صدقه دادن برای ما خاصیتی ندارد؟ این خیلی مهمه. چرا ما صدقه میدیم بازم فلانی تصادف میکنه؟ چرا صدقه میدیم بازم مریض میمیره؟ چرا صدقه میدیم بازم فلان مشکل بر ما پیش میاد؟ میاد آقا صدقه دادم، آیت الکرسی هم خوندم، دعام کردم، صدقه دادم، دعا کردم، دعا مستجاب نشد. صدقت صدقه نبوده است، یا صدقه رو دادی بهش آفت خورده. دقت بکنید، گردو خریدی، پول گردوه رو هم دادی، زیاد گذاشتی مونده سیاه شده، پول رو دادی گردوه رو هم خریدی، گردو گردو نیست، باهاش نمیتونی فسنجون درست بکنی، نمیتونی با پنیر بخوریش. آفات صدقه رو در سوره مبارکه بقره چقدر قشنگ مطرح کرد، آیه 264، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا، آقایون مؤمنین، خواهران مؤمنات، لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والعذا کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الآخر. ای کسانی که ایمان آورده اید، بخشش های خود را با منت و آزار دو تا آفت صدقه باطلش نکنید، یعنی صدقه با این همه خواص، این همه مصادیق باطل میشه، نابود میشه، از بین میره، دیگه خاصیتی نخواهد داشت. چه زمانی؟ زمانی که دو تا آفت بهش بخوره، دو تا آفت اصلی. یک، صدقه رو دادی برای طرف وام گرفتی، صدقه محسوب شده برات، بعدن چی میکنی؟ برو من در عمرم برای کسی اینجوری وام نگرفتم، تموم شد، فاتحه، یه فاتحه برای خودت بخون، فلان سنگ و خارا و اینا رو همه رو ورداشتی، جارو زدی ریختی کنار، حالا دمیگه یه نفر رد میشه یا همسایه اومد بیرون، میخوای بهش بگی که من اینا رو زدم ریختم کنار، همچین میکنی؟ نه، من خود آدم نفهم بیشور فلون فلون شده یه بهمون شده اینا ریخته اینجا، صدقه فاتحش خونده شد، از بین رفت، دیگه خاصیت نداره. چرا؟ برای اینکه با زمانت آزار رسوندی، فحاشی کردی، این میگه صدقه نیست. هر کار نیکی رو برای هر کسی انجام دادی، بترس از این که بعدش منت سرش بذاری، چون منت حرکه گذاشتی، مثلا بگی که من بودم خونه برات خریدم، من بودم زن برات گرفتم، من بودم فلان کار کردم، این کار که انجام دادی دیگه صدقت. دو چیز بعدن به بحث دعا این دو چیز رو یادداشت کنی، بهش خواهیم پرداخت. یک، نه خاصیت دارد نه فضیلت دارد. فضیلت یعنی پاداش، خاصیت هم اینم خواصی که گفتم، هیچ کمیشه دیگه نداره. اذیت هم بکنی، یعنی طرف میره برای کسی یه کار خوبی انجام میده، بعد مثلا رفته تو اداره میگه با سلام علیکم، میگه سلام علیکم، میگه شما اومدی ما مرا درست کردی برات، این پرونده ماست قربونت چی کن، میگه پرونده شما مثلا همین بعد تو نوبت باشه، من نمیتونم اینجا جلوتر بزنم، حق دیگران رو ضایع کنم. به موقع که رسید اینجوری شد، بعد میاد خونه پیش خانومش، خانومام که بعضا مستعد این کار اصلا هستن، میاد پیش خانومش صحبت میکنه، ما رفتیم اداره، عجب آدمه، نفهم نیست این آدم، قدردان نیست، این همه خوبی ما به این کردیم، آقا دستمونه تا اینجا اصل کردیم تو گلون، یه دقیقه کنیم پرونده رو برو ببین چی قوت بیاد به ما، کار ما را بنداز. حالا ما زنم هم چی میکنه، چشمت کور میخواستی براش نکن، داشته باشیم کره همه، چشمت کور میخواستی نکن، نمیگه بهش آقا تو اشتباه میکنم، ما نمیتونیم حق دیگران رو ضایع کنیم، میخوام بگم همه خانم ها اینجوری هم، میخوام بگم این دردهاییست که ما داریم، میگه چشمت کور میخواستی نکن، اینم میگه چه دیگه پشت دستم و داغ کردم که برای کسی کار خوبی انجام چی ندم، یعنی در مقابل این کار خوب توقع داشته که فلانی براش یه کاری انجام، پس این برای خدا انجام چی نده. ولی ازا ادامه آیه میفهمد کلذی ینفق ماله رئاء الناس، یعنی چی؟ یعنی نکنید مانند کسانی باشید که انفاق میکنند مالشون رو اما ریایی این کار رو انجام میدن، چون ریایی دیگه انفاق نه فضیلت داره نه چی؟ نه خاصیت. پس منت گذاشتن، اذیت کردن، دو آفت اصلی در ادامش، چون قرآن میفهمد کلذی ینفق ماله ریا کردن در صدق دادن، اینها چیزهایی است که خاصیت و فضیلت صدقه را از بین میبره. پس اگر کسی آمد گفت به ما آقا من صدقه دادم، از این کارهای خوب هر رو دارم میکنم ولی خاصیتشو نمیبینم، قطعا باید فکر کنه که در صدقه دادنش داره صدقش دچار آفت شده، در صدقه دادن به آفت برخورده، آفت به صدقش زده، به صدقاتش زده، صدقاتشو تبتلو باطل کرده، از بین برده، توقعهای بیجا داره، خودش هم نمیفهمه اینها. امام صادق علیه السلام در کافی جلد 4 صفحه 22 حدیث دوم حضرت میفهمد المنو، خیلی عجیبه، المنو یهدم صنیعه، حضرت فرمودن که منت نهادن خوبی را به کل از بین میبرد. امیر المومنین علی علیه السلام در قرآن الحکم یک جمله بسیار عالی دارن و اون جمله اینه، با این مقدمه دقت بکنید، خیلی ها میخوان کار خوب انجام بدن، دقت بکنید، ولی هم چی میکنه؟ میگه که مثلا مثل بعضی معلمای قرآن و احکام و اعتقادات و اینا، مثلا توی مؤسسه‌ای داره درس میده، بهش میگن که چرا دیر میای یا چرا دیر اومدی، آقا کلاس 10 دقیقه سیه رو به دیر اومدی، یا میگه یا تو ذهنش اینه، خدا که عالم السر و الخفیات دیگه، بعد میگه دارم چی میکنم، آقا خود پول که نمیگیرم اینجا، آقا بیام که همینم که دارم میام، معذرت از خدا دارم میام دیگه، حالا اومدم که اومدم، دیرم کردم که دیر کردم، نمیخواینم نمیام، توجه کردی؟ این نمیفهمه آمدنش چه فضیلت و خاصیتی و چه صدقاتی داره با دست خوش انجام میده، خرابش میکنه، از بین میبرتش. یعنی میگه که من اگه دیر اومدم چون پول نمیگیرم حق با من هست، پس من قربتن الله نمیام، این مقدارش هم دارم میام، دارم منت سرتون میذارم میام، اگر نه من وظیفه ای ندارم که بیام، که ما میخوایم بگیم آقا ما برای صدقه وظیفه داریم، میخوایم از دو چیز بهره مند بشیم، خاصیت و فضیلتش. ولذا امیرالمومنین علیه السلام میفهمد که در صدقه وقتی که برخورد میکنید به کار خوب، نگو چی آقا، میگه میخوایم برای فلانی مثلا بریم زن بگیریم یا فلانی شوهر بدیم، همچین میکنه. من الان حالا چک دارم، الان باید دارم بانک کارم نم چیه، خانومم گفتم میخوام خرید شب عید یا فلان یا فلان. حضرت میفهمد اینا رو بذار کنار، این کارایی برای تو داره، برو بپرداز به این کار، امروز و فردا نکن. حضرت فرمود آفت بخشش امروز و فردا کردن است، کار خوب تو الانو به فردا ننداز، الانو به یه ساعت دیگه هم ننداز، به 5 دقیقه دیگه هم ننداز، بذار زمین بگو چشم پشو بریم این کارو انجام بدیم. بعد حضرت فرمود برترین بخشش آن است که با تأخیر صورت گیرد، بدترین معذرت میخوام، بدترین بخشش آن است که با تأخیر صورت گیرد و به دنبالش منت هم باشد. این بدترین بخشش نه تنها فضیلت و خاصیت نداره، بلکه بعدن یه سری گناهان هم برای آدم انجام ثبت میکنه تو نامه عمل آدم. یعنی آدم میگه آقا من که صدقه دادم، میگه صدقت که هیچ، منت گذاشتی، آزارم رسوندی، حالا یه گناه هم تو نامه عملت ثبت شده، این بدبختی. خب در جمع‌بندی بحث صدقه این شد، یه معنای لغوی و اصطلاحی داشت، در واقع ما عرض کردیم خدمت دوستان، گفتیم مصادیق صدقه چیه، انواع صدقه چیه، صدقه چه خاصیت‌هایی داره، و در پایانم چند تا سوالی که پاسخ دادیم در پایانم اینو عرض کردیم که مواظب باشیم یا صدقه ندیم که این کار اشتباه است، یا اگر صدقه دادیم باطلش نکنیم، صدقه بدهیم با اون انواع مختلفش و باطلش هم نکنیم. انشاءالله این اجرایی بشه، عملیاتی بشه در زندگی ما و شما انشاءالله، به کمک خداوند متعال. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
هدایت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمدالله هم قرآن را داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام را داریم که اینی تارکن فیکومت فقلین، یا اینی تارکن فیکومت فقلین، دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم، هر دو به حمدالله در اختیار ماست، باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکل بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش قرآن، این تجوید قرآن، این حسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اینه. این رو به چشم زل مقدمه نگاه نکنیم، این مقدمه است. از اینجا بایستی وارد شد، با قرآن انس گرفت و الحمدلله امروز جامعه ما با قرآن مأنوس شدند. البته ما به این قانع نیستیم، ما معتقدیم همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنند، بتوانند قرآن رو بخوانند، بتوانند قرآن رو بفهمند، بتوانند تدبر در قرآن بکنند. الحمدلله جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردند. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم.